ساعت 4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. عملیات نجات و آواربرداری ساختمان پلاسکو ادامه دارد. گروه حکومت اسلامی داعش، سردر آمفی‌تئاتر روم باستان و بنای 16 ستونی آن را در پالمیرای سوریه تخریب کرد. دونالد ترامپ امروز به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند می‌خورد. درود شنونده گرامی. عملیات جستجو و آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو صبح امروز ادامه یافته و تاکنون هیچ یک از آتش نشانانی که احتمال مفقود شدنشان وجود دارد پیدا نشدند. سخنگوی ستاد بحران پلاسکو جلال ملکی به خبرگزاری ایسنا گفته است با ورود دستگاه‌های مکانیکی برای امدادرسانی و جمع‌آوری قطعات فلزی، عملیات آتش نشانی با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد. تاکنون تنها مرگ یک آتش نشان که به بیمارستان منتقل شده بود تایید شده است. رئیس پلیس تهران گفته است محدودیت‌های ترافیکی در محدوده ساختمان پلاسکو امروز و احتمالاً فردا ادامه خواهد داشت. طبقات فوقانی ساختمان پلاسکو روز گذشته آتش گرفت و پس از 4 ساعت تلاش برای اطفاء حریق به صورت عمودی فرو ریخت. به گفته مقامات مسئول تعدادی از آتش نشانان در زیر آوار ماندند و تاکنون اطلاعات دقیقی درباره وضعیت و تعداد آنها منتشر نشده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بیش از 30 ساعت از آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران می گذرد و عملیات آواربرداری برای نجات جان افراد در بخش شمالی ساختمان همچنان ادامه دارد. معاون برنامه ریزی شهرداری تهران می گوید سازه فلزی پلاسکو ذوب شده و حجم آوار بسیار بالاست و گذشته از اینها محدود بودن میدان عمل سبب شده تا حساسیت عملیات آواربرداری بالا رود و کار به سختی دنبال شود. جلال ملکی سخنگوی ستاد مدیریت بحران حادثه پلاسکو نیز گفته است که وضعیت زیر آوار بحرانی است و تقریبا نمیتوان انتظار زنده ماندن کسی را داشت. آقای ملکی میگوید هنوز زیر آوار آتش نهفته است و این مسئله نیز احتمال زنده ماندن افراد زیر آوار مانده را کمتر میکند. جلال ملکی در خصوص پیشرفت عملیات در ساعات گذشته و آخرین جزئیات مربوط به حادثه پلاسکو در جمع خبرنگاران چنین گفته است:
ما بارها ساکنان رو با حضور عوامل انتظامی تخلیه می‌کردیم، اما احتمال داره با توجه به راه‌های دیگه‌ای که از اطراف خودشون بلد بودن و یا بعضیا اصراری که می‌کردن، من حتی درگیرم می‌شدن که ما باید بریم مثلا فلان مدرک یا کارت شناسی یا کلیدمون رو برداریم، احتمال میدیم که کسانی به این صورت اومده باشن، ولی ما بر اساس وظیفه و عوامل انتظامی کاملا تخلیه کردیم. تقریبا میتونم بگم این عملیات خارق العاده آتش نشانان از یک بحران انسانی جلوگیری کرد که ما به جای اینکه دنبال چند صد نفر بگردیم، الان دنبال 20 نفر آتش نشانی هستیم که عرض میکنم الان پیکرهاشون زیر این آواری هستن، آواری که هنوز آتش زیرش داره، حرارت بسیار بالایی زیر این آتش است. من روند آواربرداری میگم از لحظات اولیه در دو جبهه شرقی و غربی با جرثقیل‌های فوق سنگین سازمانی و سازمانی که کمک ما دارن میکنن، تجهیزات برش کاملا به روز و حرفه‌ای داره عملیات آغاز میشه. تصمیم بر این بود که با توجه به اینکه آتش نشانان در طبقات 11 12 بودن و به بالاتر، این آوار تخریب شده، احتمالی که آتش نشانان در همون طبقات، یعنی اینکه حضور آتش نشانان در طبقات بالایی محتمل تر از لایه‌های زیر. در نتیجه تاکتیک عملیاتی بر این است که از بالا آهن‌های بزرگی که از دارن برش میدن خارج میکنن، بتونیم سریع به خود خاک‌ها و آوار برسیم. اما در مورد مصوبات جلسه بیشتر در مورد مسائل کلی و ارائه گزارشات و همین روند گزارش، ارائه گزارش از روند عملیات‌ها و اینکه تا حالا چند نفر خارج شدن و اینکه وضعیت مصوب چه صورت ارائه شد. البته تصمیماتی، پیشنهاداتی مطرح شد که چون هنوز قطعی نشده نمیتونیم در این مورد چیزی بگیم.
آیا مشخص هست که کسی از زیر آوار خارج شده یا نه؟
متاسفانه علی‌رغم تلاش بدون وقفه همکارانمون هنوز از زیر آوار کسی خارج نشده. فقط یک نفر از همکارانمون که روز گذشته به عنوان مصدوم قبل از ریزش ساختمون به عنوان مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده بود، یه جوان 35 ساله به دلیل شدت سوختگی متاسفانه ساعتی قبل در بیمارستان شهید مطهری علی‌رغم تلاش پزشکان متاسفانه به شهادت رسید.
جوانی که جلال ملکی از او میگوید بهنام میرزاخانی نام دارد که دچار سوختگی بالای 60% شده بود. خبر جان باختن آقای میرزاخانی در شبکه‌های اجتماعی موجی از اندوه و ناراحتی را به همراه داشته است. آنطور که خبرگزاری ایسنا میگوید از 33 نفری که روز گذشته در بیمارستان بستری شده بودند، در حال حاضر تنها 3 نفر در بیمارستان ماندند. 29 نفر مرخص شدند و آن یک نفر نیز بهنام میرزاخانی است که از میان رفته است. محدودیت ترافیکی در اطراف محدوده پلاسکو همچنان ادامه دارد و به گفته جلال ملکی 20 تن زیر آوارند و هیچ یک از آتشنشان‌ها تلفن همراه نداشته و پیامی ارسال نکردند. تلاش‌ها برای حفر تونل از ساختمان‌های مجاور به نتیجه مشخصی نرسیده است و دسترسی به ساختمان از طریق شبکه آب و فاضلاب نیز نتیجه بخش نبوده و فعلاً عملیات از طریق آواربرداری از بالای ساختمان و سبک‌سازی دنبال می شود.
شما شنوندگان در ارتباط با سانحه ساختمان پلاسکو نقطه نظراتی را در تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا مطرح کرده اید که می شنویم.
من یک بار دیگه تسلیت میگم به این داغداران عزیزمون. ما هم مثل شما اینجا داغدار هستیم. اینا هم هموطنان ما بودن، ما هم دلمون میسوزه. و یه پیام هم برای آقای روحانی. آقای روحانی، شما الان وظیفه بزرگتون اینه که به این خانواده ها برسین، پولایی که میفرستین واسه لبنان، واسه لیبی، یه خود خدیم بدبختان بکنید.
این اتفاقی که در تهران در ساختمان پلاسکو افتاده، به تمام تهرانی های عزیز تسلیت میگم. روح رفتگان شاد. امیدوارم خداوند به بازماندگان صبر بده. امیدوارم دولت به طور احسن به این افراد کمک کنه. اگر نمیتونه نداره کمک کنه، یک شماره در بانک اعلام کنه تا ملت کمک کنن.
یک سال قبل پیشبینی شده بود که این نمای این ساختمان به علتی که بهش نرسیدن، ساختمان پلاسکو، فرو خواهد ریخت. بنیاد مستضعفان اینها را از مردم گرفتن و ضبط کردن بدون اینکه کمترین هزینه‌ای برای نگهداری این ساختمان بکنن. نتیجهش امروز بر سر مردم ایران اومد. یه تعداد افراد زحمت کش آتش نشان جانشون رو در این راه گذاشتن، در حالی که جیب یه عده مفخور پرپوله و از هزینه کردن به موقع برای نگهداری این ساختمان خودداری کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. گروه حکومت اسلامی داعش نمای آمفی‌تئاتر روم باستان در شهر تاریخی پالمیرای سوریه را تخریب کرد. رسانه‌های بین‌المللی و دولت سوریه با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش دادند که داعش با جاگذاری مواد منفجره بنای 16 ستونی تتراپیلون را نیز نابود کرده است. یونسکو این گزارش‌ها را تایید کرده و گفته است آمفی‌تئاتر تخریب شده کاملا از بین نرفته است، ولی بنای تتراپیلون نابود شده است. شماری از بناهای باستانی پالمیرا در فهرست آثار باستانی یونسکو قرار دارند. داعش ماه گذشته برای دومین بار توانست پالمیرا را تسخیر کند و قوایش را در آنجا مستقر نماید. گروه مذکور حدود 2 سال پیش پالمیرا را برای اولین بار تصرف کرد و ده‌ها بنا و آثار باستانی را نابود کرد. در ماه مارس سال گذشته نیروهای دولتی سوریه با حمایت نیروی هوایی روسیه پالمیرا را از داعش پس گرفتند. در آستانه برگزاری مراسم ادای سوگند دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا، صدها هزار تن از مردم در حمایت و یا اعتراض به این مراسم وارد واشنگتن می‌گردند. منطقه مرکزی پیرامون بازار ملی با حصارهایی با ارتفاع بیش از 4 متر و موانعی سیمانی محفوظ شده است. بنا به گفته مسئولان حدود 900 هزار تن ممکن است برای این مراسم وارد واشنگتن گردند و پلیس قصد دارند برای اجتناب از درگیری‌های احتمالی هواداران و مخالفان دونالد ترامپ آنها را از هم جدا کند. دونالد ترامپ در سخنانی در جمع مردمی که در بنای یادبود ابراهام لینکلن جمع شده بودند وعده داد آمریکای عظیم برای همه آمریکایی‌ها بسازد. در مراسم اولیه در برابر بنای لینکلن شماری از هنرمندان آمریکایی نیز به اجرای برنامه پرداختند. امروز دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند خواهد خورد. ماموران اداره آگاهی و جنایی آلمان پس از تفتیش و بازرسی از دو کامیون ایرانی به 150 کیلوگرم هروئین دست یافتند. دو راننده ایرانی این کامیون‌ها روانه بازداشتگاه شدند. 6 ماه پیش هم ماموران مرزی بلغارستان در یک کامیون ایرانی که به مقصد هلند در حرکت بود 200 کیلو هروئین که در قوطی‌های رب گوجه فرنگی جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
اداره کل آگاهی و جنایی آلمان از 7 ماه پیش به این سو تحقیقاتی را علیه عوامل گروهی مزنون آغاز کرده که قاچاق هروئین از ایران به اروپا را سازماندهی می‌کند. با این آمادگی به گزارش خبرگزاری آلمان بعد از ظهر پنجشنبه دادستانی و اداره آگاهی آلمان اعلام کردند شامگاه سه‌شنبه این هفته ماموران ویژه در مسیر بزرگراه شماره 3 در غرب آلمان پس از توقف 2 کامیون ایرانی و بازرسی کامل از آن موفق به کشف 150 کیلوگرم هروئین شدند که تخمین زده می شود بهای آن سر به 5 میلیون و 250 هزار یورو می زند. به گفته سخنگوی دادستانی شهر ویسبادن در ایالت هسن این محموله بزرگ مواد مخدر برای پخش در آلمان، فرانسه و هلند در نظر گرفته شده بود. برای کشف و یافتن بسته های هروئین ماموران از دستگاه های مجهز به اشعه ایکس استفاده کرده بودند. یک سگ ردیاب مواد مخدر هم به نوشته روزنامه ها در این عملیات نقش مهمی داشته. پس از کشف و ضبط بسته های هروئین مجموعاً به وزن 150 کیلوگرم دو راننده 37 و 41 ساله ایرانی کامیون ها راهی بازداشتگاه شدند. اینکه آیا این دو راننده از وجود این محموله بزرگ مواد مخدر خبر داشتند و یا نه روزنامه های آلمان تا کنون در این باره چیزی ننوشتند. با کشف و ضبط این هروئین ها مقام های مسئول معتقدند گروهی مزنون که در سازماندهی قاچاق مواد مخدر از ایران به اروپا دست دارد بسیار بزرگتر از آن است که تخمین زده می شد. به گزارش اداره کل امور آگاهی و جنایی آلمان، داد و ستد مواد مخدر همچنان منبع اصلی درآمد باندها و سازمانهای جنایتکار است. این برای اولین بار نیست که هروئین قاچاق شده از ایران به اروپا به دست ماموران افتاده. 6 ماه پیش هم ماموران مرزی بلغارستان از حرکت یک کامیون حامل 200 کیلوگرم هروئین که از ایران راهی هلند بود جلوگیری کردند. قاچاقچیان این مواد مخدر را در قوطی‌های رب گوجه فرنگی جاسازی کرده بودند. این ماموران از طریق پرتونگاری از قوطی‌ها به قاچاق هروئین‌ها پی برده بودند. این محموله 200 کیلویی هروئین به عنوان بزرگترین کشف ماموران مرزی بلغارستان به ثبت رسیده. 2.5 سال پیش هم ماموران گمرک فرودگاه شهر لایپزیگ در آلمان در تار و پود 9 تخت فرش ارسالی از ایران به 45 کیلوگرم هروئین دست یافتند. و بالاخره 3 سال پیش هم پلیس آلمان 330 کیلو هروئین را که در قوطی‌های خیارشور و سیرترشی یک کامیون ایرانی جاسازی شده بود در شهر اسن در غرب آلمان کشف و ضبط کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
شماره دریافت پیام های شما 2042022112121. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.